خیالمان را راحت کردند که خطری تهدیدمان نخواهد کرد. ولی کیشیجیرو چطور به این سرعت مسیحیان را پیدا کرده بود؟ فردای آن روز آفتاب نزده، من و گارپ لباس روستاییان را پوشیدیم و با جوانانی که دیروز با آنها آشنا شده بودیم از کوه پشت روستا بالا رفتیم. مسیحیان جای بهتری برای مخفی شدن سراغ داشتند. آلونک دود گرفته‌ای بود و می‌خواستند آنجا مخفیمان کنند. مه غلیظی تمام جنگل و کوره راهی را که از آن بالا می‌رفتیم پوشانده بود. کمی که گذشت، مه جایش را به باران ریزی داد. به آنجا که رسیدیم، بالاخره فهمیدیم کجا آمده ایم. روستای ماهیگیری به نام توموگی در نزدیکی ناگاساکی بود. 200 خانوار داشت که اکثرشان تعمید دیده بودند. پرسیدم اوضاع چطور است؟ موکیچی یکی از جوانان همراهمان گفت خب پدر، با نگاهی به دوستش ادامه داد، از اینجا به بعد دیگر کاری از ما ساخته نیست. اگر بو ببرند که ما مسیحی هستیم همه من را می کشند. صلیب هایی که به گردنمان انداخته بودیم به آنها دادیم و نمی دانم خوشحالیشان را چطور باید وصف کنم. هر دوتا روی زمین خم شدند. صلیب ها را به پیشانی گذاشتند و مدتی طولانی ادای احترام کردند. گویی سالهای سال بود که چنین صلیبی ندیده بودند. موکیچی دستم را در دستش گرفت و گفت یعنی واقعاً می شود ما هم بینمان کشیشی داشته باشیم؟ برادرها چه می شوند؟ گفتنی نیست، اما این مردم 6 سال است هیچ برادر و کشیشی ندیدند. 6 سال پیش کشیشی ژاپنی به نام میگوئل ماتسودا و یکی از برادران یسوعی به نام ماتیو دکوروس با این دهکده و توابع اطرافش پنهانی در ارتباط بودند. اما در نوامبر 1633 به قدری رنج و سختی کشیدند که به عاقبتی که انتظارشان را میکشید رسیدند. گارف پرسید این 6 سال را چطور سر کرده اید؟ غسل تعمید و شعائر را چطور به جا آورده اید؟ جواب موکیچی تکان دهنده بود. از شما می خواهم که حرفهایش را به گوش مقامات ارشدم برسانید. اصلا چرا فقط مقامات؟ به کل کلیسای روم برسانید. حرفهایش مرا یاد آن آیات انجیل انداخت که برخی بذرها در زمین خوبی کاشته می شوند و سبز می شوند و میوه می دهند و برخی 10 برابر، بعضی 30 برابر، 60 برابر و گاهی هم 100 برابر. در حقیقت آنها در اوج شکنجه های وحشتناک حکومت تشکیلات مخفیانه ای راه انداخته بودند که شعائر را به جا بیاورند و ایمانشان را زنده نگه دارند. این تشکیلات در توموگی کمابیش به این ترتیب شکل گرفته بود. از بین مسیحیان یکی از مسن‌ترها به عنوان کشیش انتخاب می شد. اینها را ساده و بدون شاخ و برگ که موکیچی برایم توضیح داد می نویسم. آن عاقل مردی که دیروز در ساحل دیدیم که جیساما صدایش می کنند بالاترین مرتبه را دارد. عابدانه زندگی می کند و مسئولیت تعمید کودکان با اوست. به مردانی که در مرتبه بعد از جیساما هستند توساما می گویند که مسیحیان را تعلیم می دهند و ادعیه را به جا می آورند. بعد از اینها هم خادمان بودند و به آنها میدشی می گفتند. همشان در این بازی مرگ و زندگی می خواستند ایمانشان را زنده نگه دارند. ذوق زده پرسیدم اینها فقط در توموگی است؟ به گمانم روستاهای دیگر هم برای حفظ دینشان همین کارها را بکنند. موکیچی سری تکان داد. بعد از آن بود که فهمیدم اینجا میان مردم روستا روابط خونی خیلی مهم است. مثل یک خانواده با هم متحدند و این گاهی تا حد دشمنی با مردم روستاهای دیگر هم میرسد. بله پدر، من فقط از روستای خودم با خبرم. اگر زیادی با روستاهای دیگر رفت و آمد کنیم، ممکن است گیر والی بیفتیم. با این حال از موکیچی و دوستانش خواستم دنبال مسیحیان روستاهای دیگر هم بگردند. به نظرم باید هرچه سریع‌تر دستور داده شود تا کشیش دیگری صلیب به دست بگیرد و به این سرزمین متروک و دورافتاده بیاید. از آن زمان تا به حال زندگی من تقریباً اینطور می‌گذرد. نیمه های شب عشای ربانی را به همان سبکی که آنها در دخمه انجام می‌دادند به جا می‌آوریم. صبحش دوباره کوه را بالا می‌رویم و مخفی می‌شویم و منتظر مسیحیانی می‌مانیم که قرار است به دیدنمان بیایند. هر روز دو نفرشان جیره غذایی برایمان می‌آورند. اعترافاتشان را می‌شنویم و هدایتشان می‌کنیم و نماز خواندن یادشان می‌دهیم. روزها هم در دخمه تنگمان را می‌بندیم و کوچکترین صدایی هم نباید ایجاد کنیم تا افراد بیرون کلبه متوجه ما نشوند. گفتن ندارد، آتش هم نباید روشن کنیم، چون ممکن است دود آن دیده شود. موکیچی و دوستانش برای احتیاط بیشتر و مواقع اضطراری کف اتاقمان حفره‌ای کندند. بعید نیست هنوز مسیحیانی در روستاها و جزایر غرب توموگی زندگی کنند، اما شرایط طوری است که روزها نمی‌توانیم از دخم بیرون بیاییم. اما بگذار هرچه می‌خواهد بشود بشود. من می‌خواهم برگردم و این رمه بیکس و رها شده را پیدا کنم.